به رادیو فردا گوش میکنید.
هفته نیم شب در تهران هستم. چنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم اگه همراه ما بودید و سلام و وقت بخیر به شما از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید. در 15 دقیقه‌ای که از این برنامه زنده باقی مونده، نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. من قبل از اینکه توضیح بدم در مورد جزئیات این برنامه، ازتون خواهش میکنم به خبرهای تازه گوش کنید با حسن جعفری.
با سلام. به رغم اینکه برخی صرافی‌ها در تهران خرید فروش ارز را متوقف کردند، اما سقوط ارزش ریال کماکان ادامه دارد و به نوشته برخی از وبسایت‌ها قیمت هر دلار به مرز 3450 تومان رسیده است. برخی از وبسایت‌های مرجع نیز برای نرخ ارز از اعلام آخرین نرخ خودداری می‌کنند. به نوشته وبسایت مثقال، آخرین قیمت یورو 4410 تومان و پوند انگلیس 5410 تومان است. همزمان خبرگزاری مهر گزارش داده است که بسیاری از صرافی‌ها حوالی میدان فردوسی تهران تعطیل شدند، اما نرخ هر دلار 3500 تومان در تابلو صرافی ها دیده می شود. به گفته یک گروه سوری مستقر در لندن، روز دوشنبه 18 سرباز ارتش این کشور در حمله و بمب‌گذاری شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که این حمله در مرکز استان هومس روی داده است. در گزارش این گروه آمده است که بیش از 30 تن نیز در این حمله زخمی شدند. در پی انفجاری انتحاری امروز در افغانستان 14 نفر کشته شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، 3 تن از قربانیان از نیروهای ناتو بودند. گروه طالبان مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفته است. وکیل تصویربردار صدا و سیما که محمود احمدی نژاد را در سفر به نیویورک همراهی می‌کرد، تایید کرد که او در خاک آمریکا تقاضای پناهندگی کرده است. به گزارش اسوسییتد پرس، پل ادویر که در نیویورک مستقر است، وکالت حسن گلخنبان تصویربردار تلویزیون دولتی ایران را بر عهده گرفته است. آقای گلخنبان به عنوان یکی از اعضای تیم همراه احمدی نژاد به آمریکا رفت، اما حاضر نشد که با هواپیمای مخصوص ریاست جمهوری به ایران بازگردد. مقام‌های ایرانی هنوز به خبر پناهجویی این تصویربردار واکنشی ابراز نکردند. دادگاه عالی بحرین حکم زندان 9 پزشک و پرستار را به اتهام دست داشتن در اعتراض‌های سال گذشته در این کشور تایید کرد. به گزارش رویترز، این پزشکان که محاکمه‌شان انتقادهای بین‌المللی بسیاری را برانگیخت، به 1 ماه تا 5 سال حبس محکوم شدند. بحرین که محل استقرار ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکاست، ایران را به دست داشتن در اعتراض‌های شیعیان این کشور متهم می‌کند. 9 پزشک و پرستار محکوم شده همگی شیعی هستند و در جریان تظاهرات سال گذشته معترضان مجروح را مداوا می کردند. یک فوتبالیست فلسطینی که قبلا در اسرائیل زندانی بود، دعوت باشگاه بارسلونا را برای تماشای بازی این تیم در برابر رئال مادرید رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود سرسک ضمن عذرخواهی از هواداران فوتبال گفت که به دلیل دعوت همزمان بارسلونا از گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی، حاضر نیست به اسپانیا سفر کند. او گفت که این دعوت به معنای برابر دانستن به گفته او یک جلاد صهیونیست با یک قربانی فلسطینی است. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ونزوئلا، ده ها هزار تن از مخالفان هوگو چاوز، رئیس جمهوری این کشور، دیروز در خیابان‌های کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، دست به تظاهرات زدند. آزاده
حسن جعفری، متشکرم. خبرها رو شنیدید. اما در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته، مهداد قاسم‌فر سراغ یک فیلسوف ایرانی رفته که در کانادا زندگی می‌کنه، کسی که البته مدتی رو هم در زندان اوین تهران گذرونده و نویسنده و مؤلف و مترجم چندین کتاب هم هست. تا 10 دقیقه آینده این برنامه رو خواهید شنید. بعد از این برنامه هم میتونید به ترانه ها و آهنگ هایی گوش کنید که همکارانم در بخش موسیقی برای شما فراهم کردن. و در این میان، هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگه از مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک، ویژه کتاب، با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته اول چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور می‌کنیم و بعد رامین جهانبیگلو، نویسنده و مترجم آثار فلسفه و حوزه علوم انسانی، مهمان من خواهد بود. و اما خبرها. خبر خبر اول این که در همین هفته نام برنده نوبل ادبی 2012 اعلام خواهد شد. روزنامه گاردین در مقاله‌ای به نقل از مؤسسه پیشبینی لد بروکس، شانس هاروکی موراکامی، نویسنده ژاپنی رو بیش از همه نویسندگان سرشناس دنیا برای ربودن جایزه امسال بالا دونسته. موراکامی نویسنده محبوبی در بین کتابخونای ایرانی هم هست. مهدی قبرایی، بزرگمهر شرف‌الدین و مجتبی ویسی بیشترین آثار او رو به فارسی ترجمه کردند. وضعیت کاغذ همچنان در ایران صنعت نشر را در گردابی از مشکلات فرو برده. داوود موسایی مدیر نشر فرهنگ معاصر به ایسنا گفته که در حدود 31 سال سابقه فعالیت در حوزه نشر دارم و بحران‌های زیادی رو در این حوزه دیدم، اما با توجه به بحران فعلی هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره تیره، سیاه و ناامید کننده نبوده. پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم به خبرگزاری فارس گفته که این کمیسیون در این باره نگرانه و کاغذهایی که با ارز دولتی وارد کشور شده در انبارها ذخیره شده و دولت و وزارت ارشاد هم هیچ نظارتی بر اونها ندارند. رامین جهانبگلو یکی از پرکارترین نویسندگان و مترجمای ایرانیه. او در این حال فلسفه دانیه که با برخی فلاسفه بزرگ این حوزه در دنیا هم گفتگوهای مفصلی انجام داده و در قالب کتاب منتشر کرده. او که مدرک پسا دکترای خودش رو از دانشگاه هاروارد دریافت و بیش از 20 کتاب تنها به فارسی منتشر کرده، در ایران مدتی دستگیر و زندانی هم شد. در این برنامه او رو دعوت کردم تا درباره آخرین آثار نوشتاریش و دیدگاهاش درباره سانسور و خودسانسوری و اخلاق نویسندگی با هم گفتگو کنیم. خب آقای جانبگلو، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژگی کتاب. اول از آخرین آثاری که اخیراً تألیف کردین برای ما و شنوندگان این برنامه بگید لطفاً.
خب من فعلا آخرین کتابی که در ایران چاپ کردم که مال در حدود یک سال نیم پیش بودش که ترجمه بود از کتاب انگلیسی به نام روح هند که نشر نه چاپ کرده بود. ولی خب همونطور که میدونید بسیاری از آثارم در نمایشگاه کتاب تهران در امسال جمع شده بود و بعضی از اینها هم اجازه چاپ نگرفتن. بنابراین من بسیاری از کارام الان به زبانهای دیگه است که داره چاپ میشه. یه کتابی به انگلیسی نوشتم در مورد گاندی که از دانشگاه هاروارد داره چاپ میکنه به نام The Gandhi Moment و ترجمه اسپانیاییش هم داره در میاد. یک کتابم به ایتالیایی دارم چاپ میکنم، یعنی از در حقیقت به ایتالیایی ترجمه شده، اصلش به انگلیسیه که اون هم در ایتالیا است. و خاطرات زندانم هم نوشتم که اونها هم مشغولم که ببینم در دست چاپ هست چینا. در یک کتابم در انتشارات آکسفورد هند دارم چاپ میکنم که ماه دسامبر در میاد.
موضوع این کتاب ها چی هست الان که فرمودین؟ کتابی که در
موضوع کتابی که در ایتالیا چاپ میشه یک گفتگویش با یکی از اندیشمندان سیاسی آمریکا به نام مایکل والزر در مورد کثرت‌گرایی و دموکراسی. اون یکی کتابی که اسمش هست ساعت گاندی، بیشتر در مورد همین بهار عربی و جنبش‌های عدم خشونت در دنیاست و تأثیری که اندیشه‌های گاندی روشون گذاشته. یک مقدمه‌ای هم به عدم خشونت از آن خواسته بودن که بنویسم برای دانشجویان دانشگاه انگلیسی زبان، یعنی آمریکا و کانادا و انگلیس، که اونم تازه تموم کردم برای پرگریو انگلیس هستش. و اینها اساسا کتابی هستش که این یک ساله من بیشتر روشون کار کردم و دیگه در انتظار چاپشون هستم.
الان امکان چاپ کتاباتون در ایران یه مقداری مشکل هست؟
بله، بیشتر الان هم تو که میدونید با وضعیت سانسوری که در ارشاد هست و بیشتر ناشرها براشون مشکله که کتابای ما رو چاپ کنن. من در حقیقت 3-4 تا ناشر ایرانی داشتم در 20 سال گذشته که میتونم بگم باهاشون دیگه در حدود 22 تا از کتابام چاپ کردم که یکیش نشر مرکز، یکی نشر نی، و اینا هر دو خب الان در وضع سختی به سر میبرن. چون میدونین کتابا بیشتر میرن تو ارشاد میمونن، بعضیشون حتی اجازه تجدید چاپ هم نمیگیرن. خوشبختانه هنوز بعضی از کتابا در بازار هست و جوانان ایرانی و دانشجو میتونن تهیه کنن، ولی خب چاپ کردن یک کتاب جدید یک مقداری با اشکال روبرو میشه.
استقبال از این آخرین کتابی که تو ایران منتشر کردین چه جور بود؟ خبری دارید؟
بله، من در حقیقت دو تا کتابی که چاپ کردم بعد از اینکه از زندان آزاد شدم، یکی زین زمستانی بود که خب خیلی استقبال خوبی ازش شد و به چاپ سومم رسید و بیشتر دست نوشته نوشتهام بود و این کتاب روح هند هم چاپ اولش تموم شده ولی هنوز چاپ دومش به بازار نیومده تا اونجا که من اطلاع دارم. ولی خب یک مقداری برای نوشته های فرض کنیم فلسفی یا مثلا در زمینه علوم انسانی یکم مشکل تر شده به طور کلی. یعنی من مثلا به ناشرام که پیشنهاد میکنم که خب الان کتابای در دست تحریر دارم یا آماده دارم برای چاپ و اینا، به میگن که خب حالا مثلا دست نگهداری مثلا کتاباشو ممکنه یک سال دو سال بعضی سه سال در ارشاد هم تو مونده باشه. این در حقیقت وضعیتی است که برای کتابای منم پیش اومده. برای من تصمیم گرفتم که خب دیگه به زبانهای دیگه فعالیتمو از نظر ادبی و فکری ادامه بدم و بیشتر در زمینه‌هایی که کار میکنم در زبانهای دیگه چاپ بکنم.
الان به خصوص نسل جوانتر که اشتیاق بیشتری برای انتشار کاراشون دارن، در شرایط فعلی که حالا امکان چاپ به زبان دیگری وجود نداره مثل اون امکانی که شما دارید و با توجه به تجربه‌های مشترک در کشورهای دیگر دنیا که این وضعیت‌ها رو طی کردن، شما چه پیشنهادی دارید؟ واقعا آیا هست اساسا راهی برای این دور زدن این وضعیت و رسوندن این آثار به دست مخاطب احتمالی؟
خب ببینید الان تعداد مخبران ما در خارج از ایران هم خیلی زیاده و ما تعداد دانشجو و کسانی که کتاب خون هستن و میتونن فارسی بخونن خیلی تعدادشون بیشتر شده. ولی حتی اگر در داخل ایران هم در نظر بگیریم، شما الان وسیله به نام اینترنت دارید که از طریق اون خب میتونید نوشته هاتون رو، همونطور که خیلی از نویسندگان ما این کارو میکنن، نوشته ها و تمام مقالات رو میتونید در اختیار عموم و علاقمندان بذارید حتی در داخل ایران. الان من فکر می‌کنم اینترنت این اجازه رو میده و خب شما میبینیم که رو اینترنت خیلی نوشته هاشون رو میذارن و خب خونده میشه. ولی خب به هر حال من خودم به عنوان یک دست‌اندرکار و کسی که هم پایه‌گذار مجله بوده هم با نشر در ایران کار کرده از نزدیک، هم خودش نویسنده هستش و مؤلف، من فکر میکنم که خب کتاب همیشه جای خودش رو داره و خوانندگانی که در داخل ایران هستن همیشه در نظر گرفت.
چقدر واقعا فکر میکنید که تن دادن نویسنده به سانسور در تشویق سانسور یا تثبیت بحث سانسور در کشور به اون کمک میکنه؟ چون بحث این است که وقتی که قرار است این سطح از سانسور اتفاق بیفته اصلا بهتره که چاپ نکرد. شما چه اعتقاد دارید؟
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنیش همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره در حقیقت به کارش لطمه وارد شده و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان هم که در بسیاری از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکه‌شو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برید، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. من شدیدن اعتقاد دارم، همیشه تو نوشتم هم نوشتم که مثلا کار فلسفی که من انجام میدم یه رسالت مدنی داره و این رسالت مدنی رو شما نمیتونید خدشه دارش بکنید با خودسانسوری و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال میخواین یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و دارین با یک نوع استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا نه سیاسی، دارین مبارزه میکنین.
بنابراین بایستی با یک رفتار اخلاقی در امر نوشتن همین مسئله رو در واقع به نظر شما بگم اون چون نویسنده رعایت کرد.
بله، من فکر میکنم مؤلف در حقیقت کسی است که خودشو به خطر میندازه وقتی که یه چیزی رو مینویسه و یک ریسکی رو قبول میکنه و اصلا نوشتن خودش، یعنی که شما بالاخره باید خودتون رو به خطر بندازین برای اینکه در مورد یک چیزی بیاندیشین. و به خاطر همین هم هستش که همونطور که میبینید لقب دیگراندیش به خیلی از ماها داده میشه، یعنی که آدمایی که به صورت دیگه میاندیشن، البته از جانب بعضی این لقب به صورت یک تهمت میاد، ولی خب برای خود ما، من خودم به شخصه فکر میکنم دیگراندیشی یعنی در حقیقت به شما اندیشه انتقادی، یعنی اجازه میده که شما یه جور دیگه فکر کنین و همیشه جور دیگه فکر کردن یک هوای تازه‌ای میتونه بیاره و این هوای تازه به خودش میتونه یک نسیم آزادی هم باشه.
اون چه که شنیدید گفتگوی من با رامین جهانبگلو، فلسفه‌دان و نویسنده ایرانی و استاد دانشگاه در تورنتو بود. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.